بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من رضا رئیس‌دانا هستم و در برنامه امروز همراه با رفقا محمد رضا شارگونی و روبن مارکاریان به بررسی خیزشی که 20 اردیبهشت ماه شروع و خصلت سراسری یافته می‌پردازیم. با درود به شما رشید شارگونی عزیز، سوال اولم رو اینطور شروع بکنم که رژیم جمهوری اسلامی یک شوک تراپی ضربتی رو برای حذف یارانه ها و بازگشت به نظام کوپونی تحت عنوان کالابرگ رو شروع کرد. این شوک تراپی با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی شروع میشه و پس از یک دوره 2 یا 3 ماهه پرداخت یارانه به 6 دهک پایین نظام کوپونی رو شروع می‌کنه. چرا رژیم در حالی که تو بحران‌های گوناگون داخلی و خارجی دست و پا می‌زنه به چنین جراحی یا شوک تراپی متوسل میشه؟
سلام میگم به شما رفیق رضا و رفیق روبن عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و بینندگان تلویزیون راه کارگر. حالا من فکر میکنم که قبل از هر چیز جمهوری اسلامی، همین با اومدن همین دولتی که حالا روی کاره، یعنی رئیسی به اضافه اون تیمی که در مجلس هست و در قوه قضاییه هست و دوربری که خامنه‌ای درست کرده، حالا به اصطلاح حکومت رو یک دست کرده. یک مسئله دیگری که هستش، یک رویارویی داره در سطح بین‌المللی که این در واقع اسبش رو بسته بود به گاری روسا در واقع. حالا بنابراین با این ماجرا به اصطلاح فکر میکرد که ممکنه مثلا تحریم ها همچنان ادامه پیدا بکنن. توجه داشته باشیم حالا چند سالی که جمهوری اسلامی نمیتونه حتی نفتش رو در به اصطلاح به صورت رسمی بفروشه، قاچاقی میفروشه با قیمت پایین، یا عالم نفت داره روی دریاها به اصطلاح آواره هستند و فلان و اینها. بنابراین که در خودش رو برای وضعیت فوق‌العاده آماده میکرد که فکر میکرد که چنین چیزی به اصطلاح دوره دشواری در پیش خواهد. بعد با رویاروی مخصوصا روسیه با غرب و اینها یه چند چیزهایی در کار هستش و اینا. و اولین و مهمترین مسئله اینه که به یه نحوی در واقع بایستی حالت فوق‌العاده‌ای رو اعلام بکنه که به یه نوع جیره‌بندی و فلان و این داستان، یعنی همین که کوپونی کردن حتی نان و مواد غذایی خیلی کبیدی در واقع نشوندنده یه حالت جنگ. مسئله دومی که وجود داره عبارت از اینه که این رژیم در واقع میخواد که به اصطلاح دست اون یکی باندهایی رو که در جمهوری اسلامی بودند و متحد اینا بودند و اینا و با اون عرض 4200 تومانی که یک فرقی بود و اینها میدادن به اونها. چون واقعیت اینه که صادرات و واردات در ایران در دست وابستگان به رژیمه، هر کسی نمیتونه نه صادر کنه نه وارد بکنه، بنابراین اونها میخوردن، حالا میخواد در واقع آدمهای خودش بخورند و اینها. و کوپونی کردن این طوریه که در واقع میتونه تحت کنترل خودش در بیاره و ببینه که چقدر پول میذاره و چقدر در واقع نتیجه میگیره از ماجرا. و در اون حالت معلوم نبود که چطوری میشه، پول رو میگرفتن، اون ارز به اصطلاح دارای نرخ خاص رو میگرفتن و در واقع دلار رو از ایران خارج میکردن و دوباره پولی رو که به اصطلاح چی میکردن وارد نمیکردن به ایران، معمولا اینطوری بود، یا بخش خیلی کوچکی رو به اصطلاح چی میکردن دیگر. چه صادر کنندگان چه وارد کنندگان. بنابراین که میخواد در تحت کنترل خودش باشه و به کسانی که لازم باشه به اصطلاح بدن و اینها. مسلمه در کوپونی کردن هم میدونیم که چطوری کوپون رو میشه داد دیگه با آدم ها، مخصوصا در کشوری که در واقع با امتیازات تو در تو، با تبعیض‌های تو در تو، در واقع از اول موجودیت این رژیم به اصطلاح روبرو بوده ایم. طبیعیه که مثلا ممکنه به آدم‌های خیلی ثروتمند حتی کوپن مثلا نان هم بدن و اینا، چون مسئله اینه که اونو میتونن بفروشن، نمیدونم چه بکنن چه نکنن و اینا. ولی در به اصطلاح اینجا فکر نباید بکنیم که چون کوپنی میشه پس حتما تبعیضات از بین میره. منتها من فکر میکنم که بیش از هر چیز مسئله اینه که خودشون رو برای حالت فوق‌العاده آماده میکنن، چون رژیم مدت هاست دریافته که وضعیت بحرانیه و خودش رو با بحرانهای بزرگ، احتمال شورش ها، حرکت های بزرگ آماده میکنه. من فکر میکنم بیشتر برای این کاره تا اینکه مثلا یک ریاضت کشی ویژه‌ای که مثلا از سیاست نئولیبرالی و فلان حاکم باشه. چون واقعیت اینه که به حد کافی چلوندن مجیزو، و ضمناً اینو هم باید توجه داشته باشیم که این مسئله تورم لجام گسیخته خواه ناخواه رژیم رو با مسائلی روبرو میکنه که در حالت عادی نیست. حالا مسئله بحران مثلا فقط این نیست که دولت مداخله کنه، بازار باشه چه نباشه چه باشه، اصلا مسئله اینه که رژیم میدونه که خودش در حالت فوق‌العاده رویارویش رو با مردم به اصلاح داره پیش میبره. بنابراین فکر میکنم که میخواد کنترل بیشتری بکنه. ارزیابی من اینه.
بله خیلی ممنون رفیق روبن. این سوال از شما بکنم که اعتراضات چرا از خوزستان و استانهای جنوب غربی شروع شد و چرا به سرعت شعارها خصلت سیاسی و سرنگونی رژیم رو پیدا کرد؟
بله منم درود میفرستم به تو رفیق رضا و رفیق شالگونی و همه بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. واقعیت اینه که استان خوزستان و استانهای همجواش خیلی نقش مهم و تعیین کننده در کل اقتصاد ایران دارند. حتی اگر ما خوزستان رو در نظر بگیریم، بعد از تهران و استان مرکزی، خوزستان از نقطه نظر تولید ناخالص ملی ایران در رده دوم قرار داره از نظر سهم و اهمیتی که خوزستان داره در تولید ناخالص ملی ایران. و همینطور باید توجه کنیم که خوزستان و استانهای همجوار جز مراکز اصلی نفت ایران و همینطور آب ایران هستند. به اصطلاح اون استانهای زاگرس که مثل چهارمحال، بختیاری، کوهکیلویه و اصفهان و اینا، این مناطق بیشترین آبهای ایران رو به وجود میارن، تشکیل میدن و بیشترین رودخانه های ایران از اینجا سرچشمه میگیرن. و همینطور از نظر معادن و اینا این منطقه بسیار غنی هستش. پس و در این حال باید اضافه کرد که از نقطه نظر قرار گرفتن بخش مهمی از صنایع کشور و همینطور کشاورزی صنعتی، همه اینها اون اهمیت تعیین کننده خوزستان و استانهای همجوار رو نشون میده. این از یک طرف. از طرف دیگه با وجود این همه ثروت و همینطور منابع مختلف اقتصادی، خوزستان و استانهای همجوار در شمار محرومترین استانهای ایران هستند از نظر میزان توزیع در واقع ثروت، از نظر در واقع فقر زدگی و همینطور محرومیت توده های وسیعی که در این استان ها زندگی می کنند. همینطور در خوزستان و در این مناطق ما مسئله ستم ملی رو داریم. نمونه اون اقلیت ملی عرب هست در خوزستان که از هر نظر تحت ستم ملی و فشارهای مجموعه ملی و مذهبی قرار دارن. مسئله بعدی مسئله بحران خیلی شدید زیست محیطی هستش، بحران آب که ما در سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که چطور در واقع شورش آب یا قیام برای آب در این استانها وجود داشته. حالا دلایلش خیلی مفصله، من فقط میتونم بهش اشاره کنم. همینطور این استانها به خاطر این مجموعه استانهایی هستند که بیشترین مهاجرت از اینها به طرف استانهای مرکزی و شمال کشور صورت میگیره و بسیاری از شهرها و مناطق شهری خالی میشن به خاطر اینکه شرایط زندگی و تنگناهایی که مردم باش مواجه هستن، بیکاری و غیره، اینها رو ناچار به مهاجرت میکنه. اگر همه این بحرانها رو کنار هم بذاریم، میبینیم تنیدگی این بحرانها این مناطق رو به اون مرکز بسیار انفجار اعتراضات مبدل کرده. مثلا ما در سال گذشته شاهد اعتصاب نفتگرا بودیم که چند ده هزار نفر از کارگران پیمانی شرکت نفت شرکت کردن. اعتراضات مربوط به آب بودیم در خوزستان، در اصفهان، در چهارمحال بختیاری. پس به هیچ وجه اتفاقی نیست که خوزستان وارد صف مقدم این اعتراضات میشه. دومین سوالی که بخش دوم سوال مربوط به این بود که چرا این اعتراضات خیلی سریع از مطالبات مشخصی که من اسم بردم جهش پیدا میکنه به در واقع کلیت رژیم و مسئله خط و رأس جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده و اینا. این به این خاطر هست که مجموعه تنیدگی این بحران ها در اونجا مردم این مناطق و از جمله اکثریت مردم ایران رو به این نتیجه رسونده که شر اصلی خود رژیم جمهوری اسلامی است و اونها از طریق در واقع این یا اون تغییر در زندگیشون نمیتونن به وضع فلاکتبارشون پایان بدن. پایان این وضع فلاکتبار در گروه پایان دادن به موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است و این اون دلیلی است که به سرعت اعتراضات فرا می رویه به اعتراضات به کل رژیم، به رهبر، به دستگاه رهبری، به رئیس دولت و به تمام پیشکاران و کارگزاران اونها، به روحانیت حاکم. و در این حال خب این اعتراضات ما در گذشته هم شاهد بودیم که از خوزستان و استانهای جنوبی گسترش پیدا میکنه به بخشهای دیگه‌ای که همین مسائل رو اونا دارن و در واقع تحت فشار همین بحران ها هستن. اینه میشه گفت که واقعا خوزستان و استانهای جنوبی همجوار در دوره های اخیر پیشتاز این مبارزات بودند، مبارزات برای رهایی از فلاکتی که جمهوری اسلامی تحمیل کرد.
دکتر شارونی، شما چه رابطه‌ای میون خیزش های دیماه 96، مرداد 97، آبان 98 و همچنین جنبش های مطالباتی که تو این فاصله به میدون اومدن و خیزش جاری میبینید و تشابهات و تفاوت اینا در چیه؟
من فکر میکنم که اصلی ترین ماجرا اینه که در ایران ما لااقل در 5 سال گذشته به اصطلاح فروپاشی اقتصادی کشور شتاب پیدا کرد و بنابراین وضعیت مردم، اکثریت مردم به شدت داره به اصطلاح به صورت حتی با آهنگ جهشی بعضی وقتا بدتر میشه. مثلا همین تورمی رو که خود رژیم میگه بالای 40% در نظر بگیرید، با به اصطلاح این تورم یعنی این چه شد همه در شهرها، یعنی حدود نزدیک به 80% جمعیت ایران حالا در شهرها هستن و در بین اینها مزد و حقوق بگیران اکثریت قاطع هستن. در واقع اینها مثل برف زیر آفتاب تموز به قول سعدی، یعنی یه دفعه به اصطلاح تو زیر آفتاب مرداد یه برف رو بذاری چه اتفاقی میفته؟ به سرعت اصلا در واقع از بین میره. هر روزی که میگذره به اصطلاح پولی رو که مثلا کارگر، کارکنان نقشه های مختلف رو بنام دریافت میکنن، واقعا ارزشش از بین میره. در چنین شرایطی طبیعیه که مردم این رو لمس میکنن، با تمام وجود لمس میکنن. و از طرف دیگه یک سلسله تبعیضها و اینها هست که در چیزهای اقتصادی که حالا نه تنها نهادی هستن بلکه به شدت دارن گسترش پیدا میکنن. یعنی رژیم به اون بخشهایی از جمعیت که بخش خیلی کوچکی هست، حالا به اصطلاح پایه حکومتی خودش، فرمان روایی خودش تلقی میکنه، امتیازاتی میده و طبیعتا اکثریت مردم به اصطلاح در محرومیت شدیدی برسن. بنابراین که در 5-6 سال گذشته خواسته هایی که در واقع ناشی از بدتر شدن شرایط زندگی مردم بوده و طبیعیه که پایین ترها، اونهایی که در واقع فقیرترند و نمیدونم در شرایط دشوارتری کار میکنند و درآمدهای کمتری دارند، به شدت از این آسیب میبینند دیگه. در چنین شرایطی خب طبیعیه که ما در 5 سال گذشته مدام به اصطلاح حرکت‌های اعتراضی داشتیم. حرکت‌های اعتراضی دو شاخه بودن، یکی شاخه‌هایی که میتونستن به صورت مطالبات به اصطلاح جمعی بیان و حرف‌هاشون رو مطرح بکنن، معمولا در جاهایی که ارتباطاتی داشتند و مثلا ساختارهای خاصی داشتن، از جمله مثلا معلمان، کارگران واحدهای بزرگ اقتصادی، کارکنان بعضی از بخش‌ها، مثلا کارگران ریلی، کامیونرانان، فلان بهمان، اینا یعنی خودشون ساختارمندن مثلا، یا رانندگان بین شهرها و داخل شهرها، توجه بکنید. و اینا منتها یه عده هم هستن که اینطوری نیستن، به شدت آسیب پذیر هستن، به شدت به اصطلاح از فقر و به اصطلاح مصیبت‌های ناشی از فروپاشی اقتصادی رنج می‌برن، ولی نمیتونن به صورت یه صنف وارد میدان بشن. طبیعیه که اینها به صورت شورش ها خودشون رو نشون میدن. شورش به اصطلاح سال 96 و همینطور 97 که در بعضی از استان‌ها اتفاق افتاد و 98 که خیلی گسترده تر شد به خاطر اعتراض به مسئله بنزین و اینها، و این شورش خصلت یگانه داره. منتها در بین این شورش ها توجه داشته باشیم که اون خواسته های اعتراضات به اصطلاح حرکت ها، تجمع ها، گرد همایی های بودن که اونا هم از همین جنس بودن، در واقع خواسته های حیاتی خودشون رو میمدن مطرح میکردن و فلان. از همین مثلا صحبت رفیق روبن بود دیگه، در خوزستان مثلا چقدر مسائل مطرح میشد، تنها خوزستان نبود، جاهای دیگه هم همینطوری. و البته خواسته های دیگری هم بود، مثلا اونها می اومدن با امکان به اصطلاح تجمع داشتن و اینو، مثلا کشاورزان اصفهان، یا مثلا در همین بعضی شهرهای خوزستان که آب رو در واقع هدایت می کردن این به اصطلاح نورچشمی های رژیم به بعضی مناطق که مورد نظر شده در واقع، یا مثلا چیزهای ابلهانه اینا سازمان دادن که اومدن در قسمت‌های مرکزی ایران بعضی از صنایع و اینها رو گذاشتن که آبخور در واقع آب رو میمکه، بیان اینها رو مثلا این کار رو بکنند و اینها آب رو از خوزستان یعنی پر آب ترین رودخانه و سرچشمه های اون در واقع میدزدند و میبرند به اونجاها. همه اینها باعث میشد که اونها هم اعتراضات متعددی بکنند. یعنی اعتراضها درسته که مثلا حالت مثلا سال 96 97 و 98 یه شورشی بود که در واقع حرکت، اون شورش به این خاطر بود که در واقع اینا خواستشون رو چطوری میتونستن بیان، همون فروپاشی اقتصادی رو فریاد میزدن که ما رند میبریم، بدبختی میکشیم و اینا. همون رو کارگران، کارکنان بخشهای مختلف، کشاورزان و اینها به شکلهای دیگری مطرح میکردن. در این مدت تماما مشابهاتشون اینه که مردم به خاطر فروپاشی اقتصاد ایران که در نتیجه در واقع همین سیاست های جمهوری اسلامی مخصوصا در رابطه با به اصطلاح تبعیضات تو در تویی که ایجاد کردن و همینطور سیاست خارجی ابلهانه‌ای که دارند و اینها که در واقع باعث شده که مثلا در همین 4-5 سال گذشته ایران یه چیز تحریم ویژه‌ای شده دیگه، این تحریم ها اثر میذاره. مثلا حتی مثلا درآمد نفت که درآمدهای دولت از اون هم ناشی میشده و فلان، در واقع این درآمدها مثلا به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا اصلا به اصطلاح منتفی شده، ایران نمیتونه نفتشو بفروشه و اینها. همه اینها باعث میشه که در واقع مردم به اصطلاح خواستهاشون رو مطرح کنن. منتها واقعیت اینه که این حرکت ها مدام پیش رفته و نتیجه نداده. همه این اعتراض ها، همه این شورش ها، آیا رژیم به اصطلاح به مردم چیزی داده در این مدت مثلا 4-5 سال؟ نه، همه جا صحبتش فلانش حتی بدتر شده. یعنی فکرشو بکنید که مدام تورم به قول خودشون 40% و به گفته خیلی ها که کارشناس هم دو بزلال از داخل خود رژیم هم هستن بعضی هاشون فلان، در مسائل کالاها و خدمات حیاتی بالای 50% و فلان و اینها، خب طبیعیه که غیر قابل تحمل میکنه قضیه رو. بنابراین که هیچ کاری نکرده، هیچ کاری هم برنامه ای نداره بکنه. همینطوری خامنه ای در نظر بگیرید که در تمام این مدتی که مثلا ترامپ رفته، هنوز به اصطلاح این میخواد که بایدن میخواد که به اصطلاح اینا برگردن دوباره برجام، چی کار میکنه؟ اصلا حاضر نیست حتی با آمریکا حضوری مذاکره کنه. بابا اصلا شما چجور جانوری هستید و اینا، یعنی برید با هر طوری شده به اصطلاح از این وضعیت بحرانی در بیاید، چون قراره که به اصطلاح مالیاتش رو به مردم ایران و مخصوصا اکثریت قاطع زحمتکشان ایران بدن. اون جنتی ملعون یه بار گفت که اگه لازم باشه یه وعده غذا میخوریم. حالا من همه میدونن که جنتی 90 و چند ساله چند بار غذا میخوره جستش، مردم اصلا یه بار غذا رو هم نمیتونن پیدا کنن. یعنی اینا اصلا براشون مسئله نیست اصلا. بنابراین که شورش ها یواش یواش که میره، اولا شورش های به اصطلاح تماما مسئله به اصطلاح فقر و فلاکت بود که پدر به اصطلاح تمام اقتصاد ایران رو در می آورد ولی بیچاره می کرد مردم رو، و اینها هیچ کاری نکردن و هیچ برنامه هم نداشتن که به اصطلاح بکنن. و من فکر می کنم که هی جلو رفته و به یک حالت انفجاری رسیده. هر قدر جلوتر اومده ایم وضعیت به اصطلاح حادتر شده، منتها بعضی هاشون با شعارهای تند، بعضی هاشون ظاهرن با شعارهای ملایم ولی سازمان یافته اتفاق افتاده. این دوتا مکمل هم دیگر است.
اگه اجازه بدید رفیق شارونی، در ادامه همین سوالی رو مطرح بکنم که همونطور که شما گفتید جنبش‌های مطالباتی ساختار پیدا می‌کنن و زبان بیان خاصا و مطالبات و آرزوهاشون رو میتونه آدم ببینه توی قطعنامه‌هاشون و بیان میشه، ولی جنبش‌هایی که در واقع مسئله نان یا شورش گرسنگان هست، جریان‌هایی که در ستم طبقاتی رو برحق میدونن سعی میکنن که این جنبه طبقاتی قضیه رو نادیده بگیرن و زبان بیان سیاسی اون بشن و اینو به تمام به اصطلاح در برنامه ها و مدیای این نوع نیروها میشه دید. شما اون رو چجوری ارزیابی میکنید به عنوان یه تفاوتی که اون خواستای خودش رو به روشنی بیان میکنه ولی اینجا فرصتی رو به وجود میاره که جریانهای دیگهی که در واقع مخالف برابری طبقاتی هستن یا عدالت اجتماعی در واقع هستن اونا زبان اون بشن؟
والا من اولا فکر میکنم که مردم اونطوری به اصطلاح شورش میگیم ها شورش آره شورش ولی مقدسه به قول ماتسون مثلا اگر یک نکته در چیز باشه به قول ماتسون تمام به اصطلاح ماتریالیزم تاریخی رو ماتریالیزم دیالکتیکی رو به قول خودش چیزه هزاران نکته و دقیقه است ولی همهشون رو در یک جمله میشه خلاصه کرد شورش برحق است مردم حق دارن از زندگیشون دفاع بکنن حق دارن که به اصطلاح زندگی بکنن حق حیاتشون لگدمال نشه بنابراین که شورش اصلا چیز بدی نیست خیلی هم عالیه درخشان اصلا منتها توجه داشته باشید این از نادانی اونهایی که در مناطق شورش میکنن نیست نوع به اصطلاح رابطه ها طوریه که وقتی میخوان جمع بشن خواهناخواه به صورت آنی انفجاری صورت میگه چرا؟ چون ساختار مرتبط ندارن با هم دیگه مثلا فرض کنید که معلم ها رو در نظر بگید کارگران مثلا واحد های بزرگ از هفت‌تپه و نمیدم شرکت های شرکت واحد تهران و مثلا بقیه چیزها رو یا مثلا فولاد اهواز رو در نظر بگیرید ساختار دارن کارگران میتونن بیان جمعی حرکت کنن خود اون سازمان میده یا مثلا به اصطلاح کشاورزانی که از به اصطلاح خوش شدن زاینده رو صدمه دیدن یک خودشون ساختار دارن ولی حتی یادتون باشه اونها هم مطرح کردن دیگه که میگن دشمن ما آمریکاست ولی دشمن ما همینجاست در واقع همین یا مثلا پشت به دشمن رو به میهن یادتون باشه که در نمادی رو به چکار کردن اونا هم شور شعارهایی دادن و فلان اینا منتها ساختار باید جمعیه ولی در مناطقی که مثلا فکر کنید که جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ رو که حالا نزدیک به 20 میلیون نفر جمعیت ایران حاشیه نشین هم اینا همه شون این طوری نیستن که ناآگاه باشن بعضی از معلمهای آگاه ما در حاشیه شهرها زندگی میکنن چون امکان اسکان در جاهای دیگه ندارن هستن. یعنی معناش نیست که جمعیت حاشیه نشین آدمهای ناآگاه هستن بنابراین که اونها یا باید در محلات و فلان سازمان بدن خودشون و شوراهای محلات به وجود بیارن که حتما به وجود خواهد اومد یا اینکه بایستی از همه مخصوصا در وقتی که فشار میاد آبی در یه جایی نیست یا مثلا زباله ها رو جمع نمی کند یا هزار تا مسئله دیگه خب شورشی یه دفعه برمیخیزه و در یه محله یک قسمت فلان و بخش بزرگی از شهر به اصطلاح گسترش پیدا کنه در مثلا خوزستان دیدیم که اینو مثلا چطور اتفاق افتاد من به نظرم اینها به معنای اولا این نیست که مثلا گویا این پایینی ها نمیدونن چی میخوان نه میدونن چه میخوان منتها شکل اعتراض فرق میکنه و اون راحت تر حرکت های مطالباتی بخشهایی از زحمت کشان و کارگران به صورت ارتباطات منظم خودشون رو بیان میکنن بعضی هاشون به صورت آنی چون ساختار خاصی ندارن هنوز به صورت آنی خودشون رو نشون میدن ولی یواش یواش که بره ممکنه حتی اینها هم ساختارمند بشن و امیدواریم که اصلا اینطوری بشه و اونهایی هم که اما این مثلا که خب طبیعیه که کسانی که در واقع نگرانن از این که مثلا این واقعیت اینه که همین الان حتی مثلا رسانه های مربوط به مخالف چپ رو هم در نظر بگیرید هر روز خبرهایی که پخش میکنند و فلان خواسته های زحمتکشانه یعنی اصلا اون چیزی که در ایران امروز مطرحه اکثریت زحمتکش فغانش با آسمان میده ناگزیر هستن که این خبرها رو منتشر بکنن تا اینکه اون دکونشون رو برپا نگه دارن دیگه ولی خب مسلمه که اونا نگران هستن خودشون رو به اصلاح مدافع مردم نشون میدن و حتی یک کلمه نمیگن که اگر اینها نباشن ما بیاییم چه کار خواهیم کرد، یا مثلا از تأمین اجتماعی که مردم لازم دارن یک کلمه هم نمیگن. خب طبیعیه، اصلا جز این بودی عجب بودی. در واقع اگر اونها در واقع از خواسته های این پایینی ها میگفتن، از مسئله مسکن میگفتن، از مسئله بیمه بهداشت میگفتن، بیمه درمان میگفتن، بیمه آموزش میدادن، الان اینها خب طبیعیه که به اصطلاح ورشکسته میشدن. این اصلا نمیشه که چه چیز. من به نظرم در همه جا جنگ طبقاتی که گسترش پیدا میکنه و در ایران جنگ طبقاتی حالا غلبه داره، طبیعیه که هر کس بر تینت خود میترد دیگه، که به صورت خاصی رو منعکس میکنن. نگران نباید بود. مردمی که از پایین بلند میشن خواسته های خودشون رو بیان خواهند کرد و سیستم خواهند داد، ارتباط برقرار خواهند کرد و حالا بیش از هر زمان دیگر در تاریخ معاصر ایران امکان سازمان یابی زحمتکشان در واقع داره پایه ریزی میشه. از این نظر به نظر من نباید دیگران شد.
بسیار ممنونم. رفیق روبن، در فاصله 96، سال 96 تا کنون، با توجه به اینکه تحریم‌ها مجددا برگشتن و حالا اوضاع عمومی رژیم و مردم چگونه بوده و رژیم جمهوری اسلامی تا چه حد تونسته بحران‌هایی که مبتلا به خودش رو کنترل رو مهار یا محدود بکنه؟
ولی واقعیت اینه که اگر همون سال 96 رو به عنوان یک نقطه عظیمتی در نظر بگیریم که با خیزش دیما شروع شد و بعداً جنبش مطالباتی رشد پیدا کرد و بعد از هر خیزشی دوباره این جنبش‌های مطالباتی واقعاً با قدرت بیشتر وارد صحنه شدن، به طوری که در سال گذشته ما بیش از 4000 حرکت کارگری ثبت شده یا اعلام شده داریم. حالا خیلی از این حرکات کارگری که واقعا وجود داشته و اینا جایی ثبت نمیشه، ولی تعداد ثبت شده حرکات کارگری رو اگر در نظر بگیریم، این رشد این مجموعه جنبش های مطالباتی که در این فاصله 5 سال 4-5 سال صورت گرفته خیلی روشن، شفاف و علنی درخواست بخش‌های مختلف مزد حقوق بگیران و همینطور زنان ایران، جوانان ایران، دانشجویان، دهقانان و ملیت‌ها، از جمله میشه اشاره کرد به جنبش وسیع آب در خوزستان، کشاورزان، همه اینا اومدن وارد میدان شدن و به هر حال مطالبات خودشون رو مطرح کردند. ولی اگر بخوایم یک جمع‌بندی کوتاهی از این 5 سال بکنیم، جمهوری اسلامی نه فقط به هیچ کدوم از این مطالبات پاسخ نداده، بلکه در اون عرصه ها بحران ها شدیدتر و شدیدتر شده. خب کافی است که هم به شکل تلگرافی اشاره کنیم که در این دوره رژیم جمهوری اسلامی با قمار هسته‌ای خودش و با تحریم هایی که اعمال شد به ایران و تمام فرصت های مهمی رو که به وجود اومد، از جمله انتخاب بایدن و اینکه بایدن میخواست برگرده دوباره به برجام و اینها این همه وقت رو تلف کردن، یعنی هنوز که هنوزه برجام نه بر بار نه بر دار، ما میبینیم که چه هزینه و چه ضرر مهمی به اقتصاد ایران وارد شده از یک طرف جمهوری اسلامی قادر نیست نفت ایران رو بفروشه، بخشی هم که میفروشه واقعا چوب حراج میزنه بهش. تازه پولهایی رو که قبلا فروخته اینا به خاطر تحریم بانکی که هیچ دست کمی از سایر تحریم ها نداره قادر به بازگشت به ایران نیست و هزینه همه اینا به مردم تحمیل میشه. اگر برگردیم به مسئله کوید رو نگاه کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی به اپیسنتروم، به مرکز ورود کووید به ایران و به کل خاورمیانه مبدل شد. همونطور که ایتالیا مثلا کووید رو از چین به اروپا آورد، جمهوری اسلامی هم یا سران جمهوری اسلامی هم این کووید رو از چین به ایران آوردن و در اون به شکل یک فاجعه منتشر کردن. بعدش هم در ارتباط با تحریمی که خامنه ای کرد در مورد ورود واکسن های ساخت انگلیس و آمریکا و اینها، جمهوری اسلامی رو در رأس در میان 200 کشور در رأس کشورهایی قرار داده که از جمله 4-5 کشور اصلی که بیشترین کشتار و تلفات کووید رو ما شاهد بودیم و فشاری که از این نظر به مردم وارد شده. در مورد تعمیق بحران اقتصادی که رفیق شالگونی بهش اشاره کرد، شوخی نیست 40-50% تورم که فقط رسمیه، یعنی هر سال درآمد و قدرت خرید شما نصف میشه، یعنی به نصف کاهش پیدا میکنه. این در مورد اونایی که دارای کارهای ثابت هستن، چه برسه به اونایی که کارهای ثابت ندارن، کارهای فصلی دارن یا همون پرکاریا پا در هوا هست کارهاشون، اونایی هستن که به حاشیه راندگان هستند و اینا. اینو میبینیم که چه فشار عظیم اقتصادی وارد شده. بحران زیست محیطی و بحران آب که میبینیم خیلی وحشتناکه و امسال هم که خشکسالی هایی که پیش بینی شده در پیش هستش، اون استانهایی رو که باز اشاره شد بهش، اعتراض کشاورزان اصفهان، همینطور در چهارمحال بختیاری جنبش آب در خوزستان و اینها و همینطور در سیستان و بلوچستان، همه اینا اوضاع به مراتب بدتر و بدتر شده. بعد از یه طرف دیگه جمهوری اسلامی چاره رو در این دیده که حکومت رو یک دست کنه و اون اختلافات رو کنار بذاره، به خاطر اینکه با یک خطر انقلاب از پایین رو خیلی کامل و خیلی درست اینا تشخیص دادن و این یک دست کردن به همین خاطره آماده میشن برای مقابله با پایین، به خاطر اینکه واقعا خودشون میبینن که این بحران، بحران موجودیت جمهوری اسلامی هست و باز شاهد این هستیم که علارغم همه سرکوب ها و فشارهایی که وارد کردن، جنبش مطالباتی رو نتونستن کنترل کنن. جنبش های مطالباتی به ویژه در یک سال گذشته واقعا به شکل بی سابقه در تمام تاریخ معاصر ایران رشد کرده. من به عددش، به چیزاش، آمارش اشاره کردم و اینها نه فقط نتونستن در ارتباط با سوال تو بحران های موجود رو مهار کنن، بلکه بیشتر بحران های جدیدی رو آفریدن. مثلا همین حکومت شروع کرده به اعلام جنگ به زنان. خود رئیسی اعلام کرد که یکی از مهمترین مسائل ما مسئله زنا هستش. شروع کردن از حجاب تا آرایش، از ورزش تا رفتن زنا به استودیوم ها، یک نوع اعلان جنگ همه جانبه به زنان ایران بوده. که ولی عجیب هست که خودشون با دست خودشون ریشه به تیشه خودشون میزنن و این آتش فشان رو آماده فوران هرچه بیشتر بکنن. پس اگه بخوام خلاصه کنم، در این 5 سال جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از درخواستهای جنبش های مطالباتی بخش های مختلف، چه جنبش مزد حقوق بگیران، چه جنبش زنان، دانشجویان، جوانان، دهخانان و سایر جنبش های اجتماعی نه فقط پاسخ نداده و نه فقط اوضاع بحرانی تر شده، نه فقط این جنبش ها بیشتر در هم تنیده شدن، نه فقط جمهوری اسلامی از نظر منطقی و بین المللی بیشتر منزوی شده و یکی از منزوی ترین کشورها در سطح جهان هست، همه اینها اون زمینه ای رو فراهم کرده که الان میبینیم و در بستر اون این خیزش اردیبهشت شروع شده و در حال گسترش.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. رفیق شارونی، این اعتراضات اخیر در اساس و افزایش قیمت کالاهای اساسی شروع شد. برخی اینطور مطرح میکنن که نام این خیزش ها یا شورش گرسنگان یا خشم گرسنگان نامیدنشون توهین‌آمیزه، چرا که مسئله معترضین نه نان و گرسنگی بلکه آزادی و شأن و کرامت انسانی. اصولا چه رابطه میان نان و آزادی یا عدالت و آزادی وجود داره و نظر شما درباره این دوگانه سازی ها چیه؟
من فکر میکنم که این اصلا گویا مردم اگر نان بخوان یعنی که مثلا آدم های حقیر هستن. خب میدونیم که لااقل از نظر ما مارکسیست ها اول آدم باید بخوره، به اصطلاح پناهگاهی داشته باشه، اون حرف های مارکس و انگلس که اولی بار که اعلام کردن، بعدم فکر بکنه نمیدونم آزادی فلان بخوان همه اونا. مسئله طبیعیه که در وقتی که شرایط زندگی به شدت وحشتناک شد، خراب شد، نمیدونم غیر قابل تحمل شد، بلا فاصله اینها خواسته های سوزانی هستن که اصلا نمیشه اونا را مسبوط گذاشت. بنابراین جنبش گرسنگان بگید، جنبش تهیدستان بگید، جنبش زحمت کشان بگید، هرچی، مگه ما خجالت میکشیم از اینکه در واقع همه به اصطلاح این مفتخورها بر گرده مردم نشستند و فلان بر گرده پایینی ها نشستند؟ نه، این واقعیتیه. بنابراین که اولا مردم در ماجرای چیزی اینه که برای آزادی و اینها به این معنا نیست که اول مشخصه شرایط انقلابی میدونه چیه؟ اینو از قدیم الایام مثلا فهمیده بودن. ارسطو مثلا گفته جوهر انقلاب آزادی نیست، برابری، عدالت. دقت بکنیم این مسئله رو، نابرابری هست که در واقع شرایط انقلابی به وجود میاره و طبیعیه که این خواسته هایی که همین که رفیق روبن توضیح میداد و اینها، وقتی که وضعیت از حد معینی فراتر رفت، مردم مدام خواسته هاشون رو مطرح کردن، به جایی نرسید، خواه مسائل میرسه که اینا باید برن و به اصطلاح سرنگونی مطرح میشه. انقلاب جوهرش در واقع بیعدالتیه. اینو حتی اونهایی که به اصطلاح مطالعه کردن روی انقلاب ها و اینها، مثلا آدم مهمی مثل بارینگتون مور که یکی از اون چیزهای جامعه شناس های به اصطلاح سیاسی آمریکاست و اینا، خیلی مطرح، بیعدالتی جوهر اساس انقلاب، منشأ به اصطلاح انقلابات بیعدالتیه. اساسا اینو ما باید در ایران نابرابری بیداد میکنه. مثلا همین الان مقایسه کنید ایران رو با کشورهای دیگه در همین دوربر خودمون، بعد از عربستان سعودی بالاترین حد نابرابری در ایران است. بر حد نابرابری که میگم یعنی که مثلا معمولا اینو در چیزهای اقتصادی با ضریب چینی بررسی میکنن، دیگه نشون میدن. ضریب چینی یعنی نسبت به اصطلاح دهچه بالایی اون دریا، به اصطلاح سهم دهچه بالایی جمعیت با دهچه پایینی جمعیت و این که چقدر هر کدومشون میبرن از تولید ناخالص داخلی و فلان. بنابراین که با این مقایسه میکنن در ایران این 41 یعنی رقم خیلی بالاییه، در عربستان سعودی 46 مثلا. بعد از اینها که در، یعنی در نظر بگید در خاورمیانه و شمال آفریقا هیچ کشوری مثل اینها نیستش. ترکیه هم خیلی بالاست مواجه هست. مثلا در مصر که یک کشور بسیار بسیار به اصطلاح نابرابر هم هستش، مثلا این واقعا تا اونجا که من یادمه اینو یادداشتم کردم بس 32.5 مثلا در این نابرابری ها. یعنی میدید که پایین ترین دهک درآمدی مردم ایران 2.5% تولید ناخالص داخلی رو دریافت میکنن، با حالی که بالاترین دهک در واقع 30% تولید، حالا به با آمار رسمی ها این در نظر بگیرید. این مسئله بیداد میکنه. تازه این آمار احتمال خیلی زیاد از این بیشتره، یعنی ایران رو حتی مثلا با امارات متحده عربی مقایسه بکنید، ایران خیلی بالاتر نابرابری در این کشور، در این کشورهای که اصلا هیچ حساب کتابی در کار نیست، یعنی سلطنت های دودمانی و فلان هستن دیگه، ولی حتی در اونجا نابرابری بیشتره. این نابرابری ها شورش ها را به وجود میارن. بنابراین اونایی که میگن مردم آزادی میخوان، مثل که نان نمیخوان، نه نان هم میخوان. گرسنگان رو گفتن یعنی چه؟ مثلا بی سر و پا هستن. آره مردم ایران مثلا اونهایی که پایین از زحمت میکشند و فلان، بی سر و پا نمیگن به اینها، میگن زحمت کش، میگن طبقه کارگر در معنای وسیعش، طبقه کارگر، زحمت کشان ایران، یا میتونن کار بکنن از عرق جبینشون و چد یمینشون به خود معروف به اصلاح زندگی میکنن، یا اینکه حتی کار به دست نمیارن، واقعا مصیبت میکشن و فلان. اینا تمام این مصیبت ها از پایین و اینها رو تحمل میکنن. اونایی که فکر میکنن این توحید، نه مردم آزادی میخوان، مردم نان میخوان و چون به دست نمیتونن بیارن، آزادی هم البته میخوان، فقط آزادی هم نمیخوان، برابری هم میخوان، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. اونایی که در واقع چنین تقسیم مندی هایی میکنن، مثلا بیره طرف میزنن، مثلا یعنی اطلاعی، اگر بگم غرضی در کار حتی نباشه، بی اطلاعی و بی سوادی در باره جامعه شناسی سیاسی جبزلا انسان هاست و اینا، که در جوامع مختلف چطوری حرکت های بزرگ توده ای اتفاق میفته و انقلابات چطور رخ میده. معمولا اینطوری اتفاق میفته. حتی اونهایی که میگن در زمان شاه مثلا وزیران خیلی خوب بود و فلان و اینها، مثلا انقلاب شد گویا مثلا یه عده دیوانه شده بودن، نه، در زمان شاه در نتیجه اون چیزی که انقلاب رو به وجود آورد باز هم نابرابری بود. یعنی بخش بزرگ به اسلام مهاجرین که از روستاها به شهر اومده بودن و در شهر درمانده شده بودن، در واقع در مقایسه با اونهای دیگری که به اصطلاح برنشسته بودن، درآمدشون پایین بود، شورش رو تهیدستان شهری به اصطلاح آغاز کردن و بعد در نتیجه دیکتاتوری و فلان، مردم فقط آزادی نمیخواستن، نان هم میخواستن، منتها آبم میخواستن، مسکنم میخواستن. اینا مسائل حیاتی هستن، اینا را تحقیر نباید کرد. این اصلا مسئله ایه که هر روز باید گفت و سینه سپر کرد و گفت. و آزادی به معنای نیست که این در مقابل ما همه چی میخواهیم، و از جمله آزادی، نه فقط آزادی میخواهیم، حاکمیت مردم رو میخواهیم، ما برابری میخواهیم. اینا مسائلی هستن که ما کمونیست ها، ما چپ ها، ما سوسیالیست ها به هیچ وجه اصلا شرمنده از این مسئله نباید باشید، که اصلا پایه انقلاب ها رو اونهایی که آزادی میخوان به دست نمیان، یعنی به راه نمیندازه. چرا؟ اونا اقلیتی معمولا هستن، نه که آزادی بده ها، یعنی ادهی که فقط مسائل دیگه ندارن میگن آزادی اون، ولی ادهی که هم نان ندارن، هم آزادی ندارن، هم خانه ندارن، هم مثلا تمام موجودیتشون در خطر، بچه هاشون میمیرند و فلان اینا، خب طبیعیه که اکثریت عظیم همیشه انقلاب رو اکثریت عظیم راه میندازه، و بنابراین اونها به نظر من انقلاب رو راه میندازن. و حالا واقعیت اینه که ما میریم به سمت یک تابستان طولانی در راه و یک سلسله مشکلات بزرگ. در واقع حرکت ها و مطالبات اکثریت بزرگ مردم، مخصوصا پایینی ها، داره خودش رو به صورت سیاسی و ضدیت با آخوند و نمیدونم دیکتاتوری و فلان و بهمان خودش رو نشون میده. این هیچ به نظر من تقابلی با هم دیگه نداره.
بسیار عالی، ممنون از شما. رفیق روبن، الان این سوال برجسته میشه که جنبش مطالباتی رو به اعتلاء و خیزش های توحیدستان و جنبش های اجتماعی فعال چطور میتونن به هم پیوند پیدا کنن؟
خب رفیق شارگونی به اهمیت فعالیت و سازمان دهی در محلات اشاره کرد، محلاتی که کانونهای اصلی خیزش های انقلابی دوره اخیر هستند و این مسئله خب نقش بسیار کلیدی در پیوند جنبش مطالباتی، جنبش های اجتماعی با خیزش های انقلابی خواهد داشت که در این زمینه فعلا یک خلأ وجود داره. اگر در نظر داشته باشیم و باز تأکید کنیم که 80% جمعیت ایران جمعیت شهری هست، از این 80% حدود 19 تا 20 میلیون به حاشیه راندگان هستن، یعنی کسایی هستن که بیکارن، بی‌ثبات کارن، کارگران فصلی هستن، مهاجران تازه اسکان یافته هستن که در جستجوی کار هستن. خب اهمیت این رو خواهیم دید، ولی باز هم باید به نکته دیگه توجه کرد که جمعیتی که در حاشیه زندگی میکنه خیلی تعدادش بیشتره به خاطر بحران مسکن و رشد انفجاری قیمت زمین و کرایه خانه و مسکن. تعداد زیادی از ساکنان شهران ناچار شدن که به حاشیه شهرها برن و در حاشیه شهرها زندگی کنن. بر اساس آماری که ستاد بحران شهری که ستاد رسمی وابسته به حکومت اعلام کرد، در فاصله 3 سال، یعنی از سال 96 تا سال 98، تعداد جمعیت ساکن در حاشیه شهرها از 19 میلیون به 39 میلیون رسیده، نزدیک به 40 میلیون بگیم، نزدیک نصف جمعیت شهری. خب در اینجا ما میبینیم که محلات اولا محل تجمع مهاجرین از جاهای از مناطق مختلف کشور به ویژه استانهای حاشیه‌ای و مناطق ملی ایران هست. این تنوع و رنگارنگی ملی ایران رو داره این محلات و ارتباطاتی که اینها دارند با استانهای خودشون و با اون جنبش‌های ملی. از طرف دیگه خب مسئله جوانان در اینجا خیلی مسئله مهم هست. در حقیقت جوانان همیشه موتور اصلی خیزش‌های تهی‌دستان این محلات بودند، به خاطر اینکه اکثر اونها حالا در هر حد از تحصیلات که باشن با بیکاری مواجه هستن، با بی‌ثبات کاری و با آینده نامعلوم شغلی و بنابراین قدرت اعتراضی بسیار شدیدی در اونها متراکم شده. پس این بخش بسیار انقلابی و رادیکال جنبش جوانان در اینجا هست. زنان در اینجا هستن و به خاطر اینکه بار تمام این فشارهایی که این زندگی توی دستی تحمیل میکنه، از فقدان خدمات شهری یا ضعیف بودن خدمات شهری گرفته تا مثلا بیداد کردن اعتیاد در این محلات و بسیاری از مسائل اجتماعی که هست، بار اصلی روی دوش زنها هست، کما اینکه در مسائل روزمره، در اعتراضات روزمره، این زنان زحمتکش این طبقات هستن که همیشه در صف مقدم قرار دارن. پس اینجا اون همایشی است از ملیت‌ها، از جوانان، از زنان، و اون چیزی ساروجی که همه اینا رو به هم وصل میکنه اینه که اینا به تحتانی ترین بخش طبقه کارگر ایران تعلق دارن. البته این به هیچ وجه همونطور که اشاره کردم به این معنا نیست که اینا مثلا بعضی از اصلاح طلبان و بعضی از حالا کسانی که از بالا به اینها نگاه میکنن از موضع طبقه متوسط اینها رو جوانانی میدونن که در حقیقت بی سواد هستن و غیره، اینطوری نیست. آماری که وزارت کشور از خیزش دیماه 96 به ریاست جمهور اون موقع داد، به روحانی داد، اونجا آورده بود که از دستگیر شدگان حدود 18%، بالای 18% مدرک کارشناسی داشتن و 1% بالاتر از کارشناسی، و در حالی که در جمعیت 19 تا 65 ساله ایران این تحصیلات در حد کارشناسی حدود 8%. خب در اینجا پس ما میبینیم که فرزندان اینها بخشی از دانشجویان ایران هستن. خب بعضی از ساکنان شهرها که اینجا هستن معلم هستن، کارگران هستن در کارخانه های مختلف. همین مسئله موجب میشه که شرایط بسیار مساعدی فراهم بشه برای اینکه فعالین دانشجویی، فعالین کارگری، فعالین جنبش های مدنی، فعالین معلمان و اینا توجه بکنن به محلات و سازماندهی تشکل‌های محلات از شوراها، کمیته ها، گروه های همیاری، تعاونی ها و غیره، به طوری که در واقع جنبش محلات ساختار پیدا بکنه، تشکل پیدا بکنه، پلتفرم های مشخصی پیدا بکنه و اینها بتونن مطالبات خودشون رو، اون مطالباتی که طبیعتاً مطالبات بسیار عمیق و رادیکاله و پیوند میده جنبش مطالباتی رو با جنبش های سیاسی برای عبور از جمهوری اسلامی، این پیوند بدن. یعنی واقعا شرایط بسیار مساعدی الان وجود داره برای توجه به محلات و کار در محلات، اون هم در شرایطی که جنبش مطالباتی چند سال اخیر فعالین بسیار زیادی رو صاحب تجربه کرده، آبدیده کرده در سازمانگری، در سازماندهی، که اینا میتونن اگه توجه کنن متمرکز بشن روی محلات. این نیروی عظیم، این موتور بزرگ انقلاب آینده ایران بتونه به جنبش های مطالباتی دیگه متصل بشه.
شیخ شالگونی، میخواستم سوال آخر رو از شما بپرسم. دوره‌ای که تون قرار داریم رو چگونه خصلت‌مندی می‌کنید؟ بعد وظیفه چپ سوسیالیست رو در این دوره چی می‌دونید و باید به کدام چالش‌ها پاسخ بدید؟
حالا این وضعیتی که حالا هستش، با توجه به این که در چند سال اخیر حرکت‌های مطالباتی مردم و همینطور خیزش‌های معمولاً تهی‌دستان شهرها و اینا در واقع بارها و بارها تکرار شده و نتیجه هم نداده، و این هم که همین که رفیق روبن یه بطره هم میکرد دیگه، که در چشمنداز هم ما به اصلاح سالی رو داریم که احتمالاً بحران آب بسیار حاد خواهد شد و مسئله به اصلاح تحریم ها هم هست، مسئله به اصطلاح مشکلات دیگری رو که جمهوری اسلامی ناگزیر باش و دوبرو بشه، چون یادتون باشه در تابستان ها هوا چه گرم میشه فلان، جمهوری اسلامی فکر میکنه زن اصلا از خونه بیاد بیرون عرش خداوند به لرزه در بیاد دیگه، که بنابراین که با یک سرکوب های وسیع توده‌ای هم روبرو میشیم با رویارویی مردم و اینها. خب طبیعیه که به نظر من حالا خواسته های سیاسی و خواسته های مطالباتی با هم گره میکنن. اگر در مثلا سال 96 مثلا در بعضی شهرهای مرکزی ایران و اینها در نتیجه بحران آب و اینها به اصطلاح مرگ بر جمهوری اسلامی گفتند، اگر در سال 98 به دلایلی دیگری به اصطلاح باز هم فرصتی شد که مردم در شهرها در به شکل خیلی وسیع مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن. یواش یواش میریم به این سمت که در واقع حرکت ها به هم دیگه پیوند میخورن و رویارویی با رژیم خصلت اصلی ماجراست. به این خاطره که حتی اگه توجه داشته باشیم که مثلا این دستگیری های وسیعی که از معلم ها و کارگران فعالان کارگری و اینها به راه انداختن بعد از اول ماه می توجه داشته باشید، این بود که اینها به هم دیگه نزدیک داشتن می شدن، هم سرنوشتی خودشون رو با هم دیگه فریاد می زدن و فلان، در این حال که مطالباتشون رو مطرح می کردن دا رژیم به شدت نگران شد. مثلا چرا معلم باید نمیدونم اول ماه می رو فلان بکنه؟ چی گفته چه معلم نباید اول معلم ها قشنگ گفتن ما محصل هامون اساسا قسمت اعظم محصل هامون فرزندان کارگران و زحمتکشان هستن، ما به سرنوشت اونها فکر میکنیم، مجبور هستیم فکر بکنیم با اینها، آموزش رایگان رو مطرح میکنند و فلان، خواسته ها خواهناها سیاسی میشه و به نظر من حالا خواسته ها سیاسی شده و جمهوری اسلامی نه تنها به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ سیاسی اصلا امکان این که در مقابل اینها کوتاه بیاد نداره، سرکوب خواهد کرد ولی نخواهد تونست بخوابونه حرکت رو، با فراز و نشیب هایی جنبه جلو میره احتمالا. حالا چطور خواهد شد باید به اصطلاح تجربه کرد و دید که چه اتفاقاتی میفته، ولی یک چیز قطعیه، جمهوری اسلامی رفتنیست، مردم ایران نمیخوان دیگه، حالا عمومیت پیدا کرده، یعنی قبلا اینطوری بود که گویا مدافعانی هم داشت، حتی حالا خیلی از آخونده هم دارن حرفهایی میزنن که میبینن اگر جز این بگن در کنار مردم وای نیستن مردم به حسابشون خواهد رسید و فلان. بنابراین آخونده در خیابان هم حتی آخونده های پایین هم احساس نگرانی میکنن. بنابراین که مسئله حکومت مذهبی از باید بره، مسئله اینه که آزادی باید باشه، دموکراسی باید باشه، مسئله انقلابی که خواسته های افقی در واقع جنبش های افقی که آزادی، برابری، به اصطلاح زن و مرد حقوق برابر داشته باشن، نمیدونم همه این مسائل، محیط زیست و همه این مسائل به اضافه جنبش های به اصطلاح بسیار بسیار داغ عمودی و طبقاتی به اصطلاح در دستور کار و اینها با همدیگه گره میکنن. به نظر من شرایط کلاسی که یک شورش و انقلاب فراگیر حتی سراسری به نظر من فراهم میشه و این ماجرایی که میبینیم همین الان شروع شده آغاز چنین ماجراییه و خبر میده که با دوبارد دوره جدیدی شده.
بله تشکر میکنم از شما رفقا، محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان و همچنین از بینندگان گرامی که در این برنامه با ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود.